همین طرح آماده بشه و تمام میکانیزم هایی که در گام اول بحث سرعت بودن پروسه هست، موضوع دوم بحث شفافیت هست، موضوع سوم بحث تخصصی بوده خود نحوه امتحانات هست. یعنی هدف ما از اخذ این میکانیزمی هست که بتونیم متخصصین واقعی را دروازه های ماستری را برای اونا باز بکنیم که بر مبنای تخصص، بر مبنای نیازمندی بتونیم برنامه های ماستری را تدبیر بکنیم و مسئولیت برنامه ها را بالا ببریم.
آقای تسل، زمانی که امتحان ماستری را پاس کردین چی گونه بود امتحان، چی رقم اخذ شد از پیش شما؟
بسیار زیاد تشکر. واقعا وقتی که ما امتحان داشتیم، یک بار نبود، چندین بار ما امتحان دادیم که بر ماستری کامیاب شدم در پوهنتون کابل، اما متاسفانه که بسیار مشکل بود. یعنی امتحان ماستری کابل که کسی سپری میکنن، فکر میکنن که با راکت و با تفنگ جنگ میکنن. یک خود سوالاشون بسیار عجیب و غریب سوالا برتان میاره، یعنی هیچ فکر نمیکنین که سوالا مربوط به امتحان ماستری باشن.
چی گونه سوالات بود؟
یک سوال برتان میاره که او را نه در کتابا خوانده باشین، نه در نت سرچ کرده باش.
خب، و همچنان سوال کلیدیشان چی بود؟
سوالا کلیدیشان مقدر مسلکی نه بودن، تعریف ها را برتان میاره. و یعنی در ماستری آدم از فکر خود آدم باید کار بگیرن، یک بیخی اوپن بوک باشه، بفهمی که ما چقدر استعداد زیر داریم که ما یک مقاله رو نوشته کنیم، یا سر پروسه انتقاد میکنیم که پروسه و قدر شفاف نیستن، سری نیست و قابل قبول بر محصلینی که در ماستری میخوان درس بخونن، قابل قبول از اونا نمیباشن. زیاد روابط بسیار زیاد ترجیح داده میشه و در ضمن یعنی یک مدیریت درست در پروسه امتحان ماستری وجود ندارن.
تشکر. شما چند نکته اساسی را اشاره کردین. استاد شوکت چی نظر دارین؟ گفتن که سوالای مسلکی و کلیدی نبودک. دوم دیگه گفتک وقتی که امتحان عقص میکردن بسیار فشار سر محصل بودک، به اساس روابط شاگردان انتخاب میشده.
به نام خدا، من با بخش از صحبتهای محصل خوب ما موافق هستم. خب قطعا مشکلاتی که در نظام تحصیلات عالی افغانستان وجود داره ما ایرا انکار کرده نمیتونیم. بخشش برمیگرده به مدیریت وزارت تحصیلات عالی، بخشش برمیگرده به استادایی که حالا با اون معیارهای قبول شده اکادمی که اینا استخدام نشودن، استادی که خودش بر اساس روابط آمده باشد، قطعا او با اون مفکوره تا زمانی که در پانتون هست با اون مفکوره احتمالاً عمل خواهد کرد. اما همه چیز ما نباید در رابطه بهش دید منفی داشته باشیم. من امروز در پانتون کابل هستم و در اونجا میبینم خیلی پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف داشتیم. ما خود من شاهد چندین امتحان ماستری بودیم، امتحانایی که خب اگر 100% اینا استاندارد نبودن، حداقل تلاش شده که 70% معیاری باشه.
شما به صفت یک استاد چقدر با تصمیم وزارت موافق هستین؟
خب در کلیتش من مخالفت ندارم، به دلیلی که ما هر قدر مکانیزمای استاندارد شفاف به وجود بیایه به نفع نظام تحصیلات عالی افغانستان هست. اما من شک دارم که حالا وزارت تحصیلات عالی این ظرفیت داشته باشن. برای هر برنامه ماست ما سوالات اختصاصی کار داریم و این سوالات اختصاصی باید تهیه شوه، یا لااقل یک بانک از سوالات در بخش‌های مختلفی که ماستری حالا دایر شده، اگر با هماهنگی با پانزده و دپارتمنت این سوالات قبلا تهیه شده باشد و یک بانک سوالات وجود داشته باشد، فکر می‌کنم که یک گام مثبت هست. خانم پیکار که از دو پروسه دیگه که پروسه تدارکات و پروسه تذکره الکترونیکی یاد کردن، اینا هم اونقدر زیاد تخصصی نبودن و حداقل ما به عنوان یک همکار علمی در این پروسه به امتحان کانکور در مقطع ماستری موافق نیستم، به دلیل ای که در مقطع ماستری بیشتر تلاش کنیم که تحلیل شاگرد داره باید بفهمیم، باید مقالات علمی نوشته کنن، باید به امرشان یک مصاحبه مفصل صورت بگیره. حالا در اینجا من فکر میکنم که با امتحان کانکور تشخیص دادن آدمان توانمند زیاد مقدور نیست.
خانم پیکار، سخنان استاد شوکت شنیدیم که نظر به چند دلیل موافق با پروسه امتحان کانکور دوره ماستری نبودن. یکی خو اشاره کردن که وزارت تحصیلات عالی شاید ظرفیت نداشته باشن، و دوم دیگه گفتن که وقتی که محصلین به امتحان ماستری مراجعه میکنن و در وقت امتحان باید سوالات باز ازشان پرسیده شوه و باید مقالات علمی نوشته کنن که در روند امتحان کنکور دوره ماستری تشخیص دادن سویه محصلین مشکل تر است و شاید به شکل چانسی محصلین کامیاب شوند و ماستری را به پیش ببرند.
ما فقط به این معنا که همکاری تکنیکی میکنیم، دو بحث خیلی مهم است اینجا که سرعت پروسه و شفافیت پروسه و بحث رعایت معیارهای آکادمیک. فقط هدف از وزارت تحصیلات عالی که میخواد مکانیزم امتحان کنکور در برنامه‌های ماستری تطبیق بکنه، نظارت بیشتر هست از پروسه، نه به این معنا که صلاحیت علمی و آکادمیک پنجویهای ما بگیریم. شما میفهمین که هر امتحان دو مرحله داره، که یک مرحله ما همون مرحله تحریری هست، بعد مرحله اینترویو هست. حتی در مرحله جذب کادر علمی هم این طرح موجود هست، گرچند تا هنوز سعید نشده که ما چگونه میتونیم مرحله کادر جذب کادر علمی رو در پانتونهای افغانستان هم به نحوی تخصصی تر بسازیم، شفاف بسازیم و بر مبنای اهلیت و لیاقت. یک از گزینه هایی که فعلا دغدغه ها وجود داره به عنوان یک گفتمان بحث کنکور هست، ولی هنوز نهایی نیست. قطعا بحث که ماستری نهایی شده، ما هدفی هست که چگونه بتونیم حداقل مرحله ابتدایی که همون مرحله است که تثبیت قابلیت ها بر مبنای همون معیارهایی که با سیستم کنکور امتحان گرفته میشه، ما بتونیم که تیم کنکور یا ریاست عمومی امتحانات کنکور بتونه که پنتونای افغانستان کمک بکنه. قطعا که این هماهنگی وجود داره.
چقدر مطمئن هستین که دی پروسه شفافیت در نظر خواهد گرفت؟
چیزی که من فکر میکنم خیلی افغانستان در شرایط فعلی به اون نیاز داره بحث رضایت عامه هست، و رضایت عامه رو من فکر میکنم کاربرد تکنولوژی یک از موارد هست که در کشورهای توسعه یافته تونستن از معیارهای بسیار بلندی در قسمت تضمین یا همون جذب اعتبار عامه برخوردار باشه. ما تونستیم که هم موضوع شفافیت، هم موضوع شایسته سالاری، هم موضوع قانونمندی رو در اونجا بیشتر رعایت بکنیم. در شرایط فعلی گزینه بعدی هم نداریم، بدلیل از اینکه نهادهای آکادمیک هم نهادهای بعد از جنگ هست، همونطوری که تمام ادارات افغانستان بعد از سه دهه جنگ ایجاد شدن و در واقع زیربناهایشان زیربناهای ایدئال نیست و همچون طرز تفکر، طرز رفتار در خیلی موارد ایدئال نیست. و از سوی دیگر موضوع عدم رضایت عامه در سطح بلند وجود دارد از کارکردهای حکومت، و این من فکر میکنم یکی از اقدامات بسیار جدی حکومت هست که بتونه موضوع رضایت عامه را در تمام سکتورها رعایت بکنه.
تسل صاحب، خودت به صفت یک محصل دوره ماستری تا چی حد این پروسه را موفق میدونی؟
ما خو فکر میکنم از پروسه که سابق وجود داشت از هر پنزه امتحان ماستری رو میگرفتن، حالا اگر این پروسه به شکل کنکور شوه، ما مطمئن هستیم که اگر بسیار به سطح پایین هم صورت بگیره موفق هستن از پروگرامی که سابق وجود داشتن. بود ما بر وزارت تحصیل و خانم پیکار صاحب پیشنهاد میکنیم که شما لطفاً پوهنتون کابل، بعضی پنزه های پوهنتون کابل که هستن، لطفاً از نزدیک بررسی کنین و سازایشان ببینین و با پالیسی هایشان ببینین و یک بار اونا را دوباره بررسی بکنین. و سازایی که اونا به تدریس مصروف هستن، بسیار سازی که هیچگاه با رسانه ها هیچگاه یک مقاله علمی نداشته باشن، اونا چطور شما تقاضا دارین از او که یک سوال تخصصی در بخش ماستری بر شاگردا جور بکنن؟ وزارت تحصیلات عالی جدی در این مورد فکر کنه.
بسیار زیاد تشکر، واقعا بسیار موضوعات خوبی را شما اشاره کردین. حتما ما در آینده یک برنامه دیگه در رابطه با ظرفیت سازی محصلین و استادا میگیریم. متاسفانه ما نمیتونیم که دیگه بس زیادتر روی این موضوع بپیچیم به خاطر که حوصله برنامه ما زیاد است. خب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. استاد شوکت، شما به صفت یک استاد میخواهیم که پیشنهادات دانه بشنویم به وزارت تحصیلات عالی.
ما از سخنگوی محترم وزارت تحصیلات عالی میخواهیم که حالا این پیام ما را به مسئولین وزارت انتقال بدن که خوب است از کشورهایی که در این زمینه ها تجارب موفق دارن ما مدلای اونا را بیاریم اینجا. حالا استفاده از مدل‌های موفق کشورهایی که حالا از این مرحله عبور کردن بر ما خیلی راه آسانی هست تا ای که ما خود ما بیاییم مدل سازی کنیم، تا خود ما بیاییم یک مسیر طولانی رو طی کنیم، هم مؤثریت این پروسه بیشتر شوه و هم شفافیت و هم شایسته سالاری قاعدمند بسازیم، پروسه ها رو بر اساس الگوها و مدل‌های موجود در دنیا عیار کنیم که حداقل زمانی که ما یک شاگرد داره فارغ میتیم از تحصیلات عالی خود، از مقطع لیسانس، مستری، اینا با معیارهای بین المللی یا لااقل با معیارهایی که در منطقه هست با اینا عیار باشه.
تشکر. خب شنونده های عزیز، در این لحظات برنامه با هم نظریات شما را از جوانان را میشنویم.
نسرین رساستم، محصل مطالعات توسعه. ای گزینه‌ای که نا انتخاب کردن به خاطر ماستریشان که باید قبل از ورود به ماستری یک امتحان کنکور داشته باشن، فکر نکنم چندان موثر باشه، به خاطر که تا جایی من فکر میکنم از ای که شروع را اینا زیاد سخت بگیرن، باید داخل مراکز آموزشی را سخت‌تر بگیرن اینا.
من دکتر راز محمد هستم. راجع به برنامه ماستری، نظر من این است که به شکل کنکور امتحان گرفته شوه و کسایی که در هر بخش میخواین ماستری کنه، تعداد بورسایی که یا تعداد شاگردایی که پذیرفته میشود اونا برشان معلوم شود و بین اینا خودشان انتخاب کنن، ولی کنکورشون به طوری باشه که هر بخش از خود سوالای مشخص و کمیته مشخصی داشته باشه. ما طرفدار می برنامه هستیم که به شکل کنکورکی باشه.
این بود برنامه این هفته که من صدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی از برنامه‌های دیگر حقیقت چیست خوش آمدید. در این اواخر نرخ دلار در برابر افغانی افزایش یافته است که بدون شک بالای نرخ مواد خوراکی و اولیات تاثیرات هم داشته است که سبب نگرانی شدید مردم شده. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با میزبانی من نورالله شایان و مهمان ما خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک خوش آمدید. خیلی تشکر رئیس صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. رئیس صاحب از جمعی خواهیم شروع بکنم که در اواخر نرخ دلار در برابر افغانی افزایش سرسام‌آور داشت. دلیل در چی بود؟
قبل از او سلام، من هم به همه شنونده های شما. پول یک کشور دو عامل داره که ارزش خود نگاه کنی یا ثبات ارزش وجود داشته. یکی عوامل اقتصادی است، یکی عوامل غیر اقتصادی است. عامل اقتصادی برای یک پول مهم است که یک کشور توانایی اقتصادیش در کجا هست، وضع بیلانس تجارت در کدام حالت است. عوامل غیر اقتصادی مسئله جنگ هاست، امنیت هست، تشنجات هست، این تشنجات سیاسی باشه یا اجتماعی باشه که اینا اثرات خود میگذاره. ما اگر سر افغانستان بریم، متاسفانه ما کسر وسیع تجارت داریم. از آل نه، از سالهایی است که کسر تجارت وجود داره. ما آل به مشکل صادرات ما سالانه بین 700 تا 750 میلیون است، اما واردات ما بین 7 تا 8 میلیارد است. بنان یک خلا یا یک تفاوت بزرگ و عمیقی وجود داره. معنی از این است که اسعاری که از ارزش صادرات میایه 700 میلیون و چیزی که شما برای واردات باید تهیه کنین اسعار 7 میلیارد است. بنان ارزی اسعار کم و تقاضا برش بسیار بیش است. بنان
رسل ببخشید، اون چیزی که شما اشاره کردین در عمومیات میتونیم اینو بگیم، ولی نرخ دلار به شکل سرسام‌آور یعنی در یک هفته خیلی بلند رفت. دلیل از این مشکل
آره برای شما من در یک هفته هیچ کدام معجزه اقتصادی رخ نداد. عاملی که در اینجا تاثیر عمده خود کرد تشنجات اخیری که در کشور آمد. ما برای شما عرض کنم که مسائل پول و اسعار یکی از حساس ترین مباحث در اقتصاد است. زود در حوادث غیر اقتصادی هم تاثیرات یا نرخ بالا میره یا پایین میره. اگر سبا یک خبر خوش در اینجا آمد که گویا پروسه صلح به انجام رسید و توافقات امضا میشه، شما خواهد دید که هیچ هنوز کدام عمل اقتصادی رخ نداده، اما با امید از اینکه فردا رخ میده ارزش افغانی بلند میشه. معکوسش هر چیزی که منفی باشه برای کشور، کمی تشنجات اجتماعی باشه، سیاسی باشه، این اتوماتیک تاثیر خودش میکنه. بنان عامل عمده اینی بود
رئیس صاحب. اما آنجلا شما من حیث یک عامل اشاره کردین، اخیرا یک عضو کمیسیون اقتصاد ملی منور شاه بادری اونا ادعا کردن که یک حلقه مافیایی در افغانستان بانک فعالیت میکنن و اونا قاچاق میکنن پول دلار را. این چقدر گفتای از اینا صحت داره؟
خب ما با احترام به بادری سه نظر شخصی شون است، اما ما اینو کاملا رد میکنم. هیچ نوع اساس نداره. بانک مرکزی اسعاری که ضرر باشه مفروشه، سر خود نمفروشه، سر افراد خود که ما بخریم باز ببریم بیرون. و ما از بازار اسعار نمیخریم هیچ وقت، از ما یک طرفه زمانی که ضرورت شوه. درست اگر حرکات بسیار خطرناک در نرخ اسعار به ما بدرزی که اینو میره آرامتر بسازیم، بانک مرکزی مداخله میکنه، یعنی اسعار مفروشه. فروش اسعار ما که ما ری لیلام اسعار میگیم از شفاف ترین پروسه داره، سالم ترین پروسه داره. ای از دو سال به این طرف ما ایده همیشه کمپیوترایز ساختیم. قبل از اون نفر می آمد اینجا میشی 100 نفر صراف نرخ بیداد نوشته میشد، ای میتونست اینجا فساد وجود داشته بود. تمام از این در سیستم آمده، تمام کسایی که خواسته باشن بخرن روزی که لیلام است در 10 دقیقه باید آفر خود بتن. این آفر خود از خانه خود داده بتونه، از سمارت فون خود، از سلفون خود، از دفتر خود، از لپتاپ خود، از کمپیوتر خود. 10 دقیقه که پورا شد دیگه با سیستم قبول نمیکنه آفر. در این دقیقه که من 10 دقیقه که من افراد ما هیچ نمیفهمن که می کسی که آفر داده کی است. وقتی که داده قبول شد کل سیستم بسته میشه، بعد از اون میفهمیم که اینقدر نفر تقاضا کرده و نرخ وسطی آمینه. و مسئله ازی که در بانک مرکزی مافیا یا وجود داره، ما این باز عرض میکنم که نادرست است. و اگر دوستایی که داره میکنن اتو شواهد باشه، ما بسیار خوشحال شدم که این معلومات که در بانک مرکزی شریک کنن.
رئیس صاحب، بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی یک بحث تازه نیست. در گذشته هم بوده، زمان بود که دلار 45 افغانی بود، ولی امروز تا سرحد 70 هم رسیده. برای جلوگیری از این، هرچند سیستم اقتصادی بازار آزاد است، برای جلوگیری از این مشخصاً چی کارهایی را شما انجام دادید؟
ببینیم، اول باید عرض کنم که بانک مرکزی را وظیفه‌اش ثابت نگه داشتن یا فکس کردن نرخ اسعار نیست. وظیفه اصلی بانک مرکزی است تا انفلاسیون را کنترل بگیره، از رشد عمومی قیم در مارکت جلوگیری بکنه با اتخاذ پالیسی‌های پولی خود. اما ما نرخ، ما پیرو اقتصاد مارکت هستیم بر اساس قانون اساسی. در اقتصاد مارکت قیمت اشیاء و اسعار و هر چیز عرضه و تقاضا و مارکت تعیین میکنه. ما نمیتونیم بگوییم که نرخ دلار یا 50 افغانی باشه یا 60 باشه یا 70 باشه، اینو مارکت تعیین میکنه. و پیشتر از که ما فقط زمانی که بفهمیم که اینمی تمواجات نرخ اسعار دلایل قانع کننده نداره و این مردم متضرر میسازه، اونو وقت ما مداخله میکنیم.
جناب رئیس، در قسمت قاچاق دلار به خارج از افغانستان هیچ قدر تاثیر میگذاره بالای بلند رفتن نرخ دلار؟
بدون شک میگذاره. متاسفانه وقتی که تشنجات یا به این قاچاق زیاد میشه، این قاچاق متاسفانه نجی صورت میگیره.
یعنی در آخر قاچاق زیاد شده؟
خب ببینید شما، مشکل ازی که ما کدام رقم نداریم. چیزی که ما میبینیم
تخمینن و بررسی های
شما کاملا وجود داره. امیالی از کابل وجود داره، از مزار شریف است، از هرات است، از قندهار است،
از میدان های هوایی،
از میدان هوایی اثرات زمینی، از چای زمینی ها میره، از اردوش میره مطلقا.
جناب رئیس صاحب، اما آنچه شما میگین که از میدان های هوایی پول قاچاق میشن، مسئولین امنیتی این میدان های هوایی بارها در مصاحبه هایی با ما داشتن این موضوع را رد کردن. شما می ارقام اسناد از کجا به دست میارید؟
ببینیم، با یک رقمی که بسیار ساده است، کسایی که از کابل اسعار میبرن به ولایات، در اینجا ثبت میشه، گمرک میدان هوایی از پیشون ورق میگیره. شما ببینید این مبالغی که میره در کدام ولایت ما قضاوت برای دلار است؟ 60% فعالیت های اقتصادی شهر کابل است. چطور میتونه که مثلا ده هفته یا 30 یا 40 یا 10 یا 20 میلیون دلار در یکی از ولایت بره؟ آیا اونجا فعالیت های اقتصادی وجود داره؟ مسلمان نه، بنان خود از این میرسانه برای شما که چیز وجود داره که میره بیرون، مطلقا میره. اطلاعات ما عمی هست، به باید بر شما رقم داده میتونم.
خب تخمینا اگر بگوین که
احتمال ده حالاتی که تشنج اینا باشه و یه ذره دلهوره پیش مردم باشه، این حد بالا میره، میتونم ممکن در روز 10 میلیون شوه، 5 میلیون شوه، 15 میلیون شوه. هیچ کس انکار کرده نمیتونه که قاچاق اسعار از سرحدات زمینی و از میدان‌های هوایی ما مطلق وجود.
همکاری نهادهای کشفی و امنیتی برای جلوگیری از قاچاق اسعار چگونه بوده با شما؟
ببینید، ما دیگه اونا راپورده برای ما نیستن. قانون وجود داره، قانون پیش از اونا هست. وظیفه از اونا هست که اگر هر کسی بالاتر از حد قانونی پول با خود میبره، ایره باید اجازه نتش اونا ممکنه.
این رئیس به اساس گفتای شما که شما میگین دریافتیم که از میدانهای هوایی قاچاق صورت میگیرن، یعنی پولی سنادهای کشفی ناتوان هستن؟
و هیچ نمیشه عوامل مختلف میتونه باشه. به نظر من دو عامل، یا غفلت در وظیفه است یا فساد.
رئیس، در کنار دلار میخوایم در قسمت تومان و در قسمت چلش کلدار در بازار افغانستان پرسان بکنم. اولا در ولایت های شرقی کلدار تبادله صورت میگیره و همچنین در ولایت های غربی و در بسیار موارد حتی افغانی را استفاده نمیکنن. این که شما جلوگیری نکردین دلیل در چیست؟
امی پدیده را که پول های سایر کشورها در اقتصاد میچنه، این در اصطلاح اقتصادی به نام دلارایزیشن میگه، یعنی دلاری شدن اقتصاد. ضروری نیست که دلار باشه، هر پول دیگه که باشه امیرت به نام دلاری. متاسفانه کشور ما از 16 سال به این طرف اقتصاد ما بسیار دلاری شده. بین حاضر امیر، بر شما یک مثال اگه بود، حدود 65% حسابات مردم در بانک ها به اسعار است، 30 تا 35% به افغانی است. اینا هم یک معیار دلاری بودن اقتصادت نشون میده برای شما. فشار حاضر شبه مردم طرف دلار میره.
مشخصا پرسش ما در مورد دلار نبود، چون دلار یک پول جهانی است، اکثر کشورها چالش داره.
این رقم که در افغانستان حال می برسیم، چرا کلدار تو من شد؟ تو دلیل اون نداره. یکی ببینید شما، در هر دو کشور ما میلیون ها چی داشتیم، مهاجر داشتیم. همین مهاجرینی که بخششان عودت کرد، یک مدتی که در اونجا بودن با فرهنگ یا با مو پول از اون کشور عادت کردن، کلدار بسیار خوب مشتاقن تا افغانی. آدمای بسیار کلان هم که از پاکستان اومد که خود دلار نبود، در جیبشون کلدار بود، حساباتشون در اونجا با کلدار بود. بنان این فرهنگ استفاده از کلدار پیش از یاما بنان چی نبود رو مالق بکنید.
بله رئیس بانش را شما عامل را اگر کشاره کردین، یعنی بر جلوگیری از اینکه بتانین مانع شوین که دیگر کلدار تومن در بازارهای افغانستان چالش نداشته باشه یا داد ستوت نشه، شما میپذیرین که ناتوان بودین یا نتونستین این کارو
بکنین؟ نه ما به هیچ صورتی قبول نمیکنم، بخاطر اینکه من بیشتر از کردم که اعتبار سر پول یک کشور مربوط به اینکه چقدر اقتصادتون قوی است. تقوی اقتصاد از
شما کار بانک مرکزی نیست. اشاره کردین که مردم از کشورهای بیرون به افغانستان آمده از همسایه، اونا آشنایی با پول افغانی ندارن. پس شما چی کردین شخصا؟
وقتی که امیال در بازار شما چی است؟ تربیج تبلیغی که ما داشتیم به حد کافی در مناطق داریم. شما اگر با تلویزیون های محلی بیا خب ببینید شما این تو چیزا نتیجه شک روزده است. این خب کمچین نیست که شما کمچین میذارید. شما تا ذهنیت مردم هست.
برنامه های آگاهی عامه را شروع کردین رئیس صاحب. یعنی پیش از اینکه شما اجابه این برنامه ها شروع شده بود در حدود شاید 6 سال 7 سال شود. اما در این 7 سال هیچ نتیجه ای را ملموس مردم نمیبینند.
در 7 سال در 6 سال 5 سال پیشتر جاترین فشار سر کمیته ها بود. کمیتا فقط فساد داشت. حالا ما پروگرامی نوی را گرفتیم، ممکن با همکاری شورای علمای ولایت، شورای ولایتی، سایر روشنفکرها و اینا جلسات را به خواهد داشتیم و از اونها تقاضا خواهد شد که اینا از نفوذ خود کار بگیرن در بین مردم، در مساجد، در مکانهای مختلف و قانع مردم بایی بسازن که باید از افغانی استفاده شد.
برای حل از مشکل چقدر وقت دیگر نیاز داریم؟
هر وقتی که ما باز برتان میگم ما تانستیم دولت که ما یک صلح و آرامش در کشور بریم و با این باعث ازی شد که یک دفعه سرازه شما سر ما گذاری و مجردی که میشه و شما یک تکانه را خواهدیدی در ارتباط ارزش پول افغانی.
رئیس صاحب به عنوان آخرین پرسش میخواییم بپرسم که در خزانه دولت افغانستان چقدر پول داریم؟
ذخایر ناخالص اسعاری ما 8.1 میلیارد است. هیچ وقت ما به این حد نرسیدیم. ما پارسال تانستیم بانک مرکزی با وجودی که مالی لام اسعارم داشتیم 500 میلیون دلار سر ذخایر خود افزایش کرده و این کلانترین اعتبار است. و بانک مرکزی ما باز برتان میگم ما وسایل کافی دست داریم که از نوسانات غیر منطقی اسعار در مارکت جلوگیری کنیم.